در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا. وقت بخیر، من فهیمه خضرایی‌دری هستم در کنار شما شنونده فارسی زبان از ایران یا هر جای دیگر جهان که ما رو میشنوید. با این مجله شامگاهی، یک ساعت برنامه زنده از گفتگو و خبر گرفته تا کلی گزارش رنگارنگ در زمینهای مختلف که همکارانم در تحریریه رادیو فردا آماده کردند. امروز چهارشنبه است، 13 روز از پاییز زیبا، 5 ماه اکتبر از تقویم میلادی. سردبیر و همکارانم در تحریریه گزارش‌ها و خبرهای دست اول تهیه کردن برای این برنامه، اما پیش از این که بپردازیم به اونها اجازه بدید که به روال هر شب با هم کلید بزنیم این مجله رو هم با خبرها. سری می‌زنیم به همکارم هانا کاویانی که با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان به سوریه خبر اومده، در کنار من نشسته. هانا سلام، خوش آمدی به استودیو و برای ما بگو که چه خبر از جهان.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای از دولت خواست تا به دستگاه‌های دولتی دستور دهد از خرید کالاهای خارجی خودداری و دستگاه‌ها و بانک‌ها را به حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی و حمایت بیشتر از بخش کشاورزی ترغیب کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کسانی که نخبگان توصیف شدند با ستایش از به گفته او پیشرفت‌های ملت ایران در 33 سال گذشته از دولت مردان خواست هر چه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی سرمایه گذاری کنند. آیت الله خامنه ای همچنین از جوانان خواست با انعکاس ایده های خود در کرسی های آزاداندیشی به گفته او فضای گفتمانی به وجود آورند. محمود احمدی نژاد که در ادامه سفرهای استانی خود به همدان رفته است، روز چهارشنبه امروز در ورزشگاه قدس همدان گفت هدفمند کردن یارانه ها باعث می شود که پایه های اقتصاد محکم و فرصت برای مدیریت های خلاق آماده شود. محمود احمدی نژاد از مردم خواست از برداشت یارانه های پرداخت شده را برای مدت 3 ماه خودداری کنند. آقای احمدی نژاد همچنین گفت که دلار در ایران ارزش 900 تومان هم نیست، اما عده‌ای می‌ریزند و می‌خرند و فضاسازی می‌کنند و می‌گویند قیمت ارز باید بالا برود. او افزود که دولت قصد دارد سالی 2.5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند. پیتر هاروکس رئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی میگوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به ارعاب، بازجویی و بازداشت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران دست زدند. به گفته آقای هاروکس به آنها اطلاع داده شده که بستگان و دوستان 10 نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در لندن به این طریق تهدید شدند. به گفته این مقام بی بی سی، مسئولان ایرانی با ضبط گذرنامه های بستگان کارمندان بی بی سی فارسی و انواع آزار و اذیت آنها را زیر فشار گذاشتند تا از کارمندان بی بی سی بخواهند از حضور در تلویزیون بی بی سی دست بردارند، به ایران بازگردند یا با دولت ایران همکاری کنند. دادگاهی در ترکمنستان یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به اتهام ترغیب بستگان خود به خودکشی به 5 سال زندان محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با ابراز نگرانی شدید این محاکمه را شرم‌آور خواند. محاکمه داوود مراد یاسکولیف روز سه‌شنبه برگزار شد و بستگان این روزنامه‌نگار می‌گویند وی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش محاکمه و محکوم شده است. داوود مراد یاسکولیف یکی از اولین روزنامه‌نگارانی بود که پس از انفجار در انبار مهمات آبادان در نزدیکی اشقاباد در این باره گزارش داد. خبرنگاران بدون مرز این اتهام‌ها را بی‌پایه خوانده و می‌گویند این روزنامه‌نگار به خاطر تحقیقات و گزارش از این انفجار محاکمه و محکوم شده است. و یونانی‌ها امروز چهارشنبه در اعتراض به برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی دولت یونان به خیابان‌های آتن و دیگر شهرهای این کشور آمدند. شرکت‌های حمل و نقل عمومی و شرکت‌های هواپیمایی در اعتصاب به سر می‌برند و مدارس یونان هم تعطیل شده است. در برخی مناطق درگیری‌های میان اعتراض کنندگان و پلیس پیش آمد که پلیس دست به استفاده از گاز اشک‌آور زده است. دولت یونان در پی پیش شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرداخت کمک به این کشور تصمیم به اخراج 30,000 تن از کارکنان دولت را گرفته است. همچنین دولت با وضع مالیات‌های جدید سعی در ایجاد تعادل در بودجه سالانه خود دارد. در میان اتحادیه اروپا پرداخت یک بخش دیگر از کمک‌های خود به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان را به عقب انداخته است.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. میریم با هم سری میزنیم ببینیم که در این مجله برای شما همکارانم چه تدارک دیدند. امریکا و کشورهای غربی خواستار محکومیت رژیم سرکوبگر سوریه‌اند، اما در میان چین و روسیه ساز مخالف می‌زنند. That is a cheap ruse by those who would rather sell arms to the Syrian regime than stand with the Syrian people. تکلیف جایزه نوبل شیمی هم روشن شد. دید و بازدیدهای سیاسی این بار محمد خاتمی و عبدالله نوری با هم دیدار کردند.
این دیدارها به آتش افکار عمومی از اینکه کشف کنه چه در میان اصلاح طلبان میگذره پاسخ میده.
پزشکان بدون مرز میگویند دولت ایران دیگر اجازه کمک رسانی به آنها نمیدهد. و مصاحبه استاد شجریان با رادیوی سراسری آلمان.
این رادیو و این تلویزیون نماینده زبان مردم نیست.
Das Radio und das Fernsehen in Iran sind nicht die Stimme des Volkes.
با این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید و اینها و بیش از اینها رو بشنوید. مخالفت چین و روسیه با قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت رژیم سوریه در شورای امنیت و وتوی آن واکنش شدید آمریکا، فرانسه، آلمان و بعضی از دیگر کشورهای غربی را به دنبال داشته. چین و روسیه که دو عضو دائم شورای امنیت هستند، پیشتر هم اعلام کرده بودند که این قطعنامه از نظر اونها غیر قابل قبول هست، چرا که از بشار اسد نخواسته که با مخالفان خود به گفتگو بنشینند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده کرده.
از 15 کشور عضو شورای امنیت 9 کشور به متن پیشنهادی قطعنامه علیه سوریه رأی مثبت دادند، اما چین و روسیه که دو عضو دائم این شورا هستند با دادن رأی مخالف آن را وتو کردند. دلیل مخالفتشان هم این است که میگویند ناتو از قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت معمر قذافی سوء استفاده کرده و نگرانند که تصویب این قطعنامه هم زمینه ای شود برای مداخله نظامی ناتو در سوریه. در همین حال برخی از کشورهای غربی به مخالفت چین و روسیه با تصویب قطعنامه علیه رژیم سوریه واکنش نشان دادند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت: That is a cheap ruse by those who would rather sell arms to the Syrian regime than stand with the Syrian people. کسانی که ادعا می‌کنند اقدام شورای امنیت صرفاً بهانه است برای مداخله نظامی در سوریه، کسانی هستند که ترجیح می‌دهند به رژیم سوریه سلاح بفروشند تا اینکه از مردم این کشور حمایت کنند. خانم رایس همچنین گفت: The United States is outraged that this council has utterly failed to address an urgent moral challenge. آمریکا از اینکه اقدام شورای امنیت با شکست مواجه شده خشمگین است، چرا که این قطعنامه تلاشی بود برای جلوگیری از اقدامات وحشیانه رژیم اسد که صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. اما ویتالی ترکین نماینده روسیه در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه تحریمی علیه رژیم سوریه را غیر قابل قبول خواند و گفت: نمی‌توانیم سگلاسیف سس یوو ادنوستورونیم ابوینیتلنم اوکلونم
و آدرس داماسکا. تحریم‌ها علیه سوریه رویکردی است که با اصول یک گفتگوی مسالمت آمیز برای حل و فصل بحران این کشور در تقابل است.
از سوی دیگر جرارد آراد نماینده فرانسه در سازمان ملل هم گفت: This veto is not the end of the road. We are going to remain here and we will come back to the council.
وتوی این قطعنامه پایان راه نیست و بشار اسد نباید از آن به عنوان کارت سفیدی برای ادامه یا تشدید خشونت علیه تظاهر کنندگان استفاده کند.
Assad is not going to take this result as a carte blanche to escalate the violence against the demonstrators.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر سه‌شنبه تشکیل جلسه داده بود تا پیشنویس قطعنامه علیه حکومت بشار اسد را به رأی بگذارد. آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه علاوه بر محکومیت رژیم بشار اسد به دلیل اقدامات خشونت‌آمیزش علیه مخالفان، قرار بود تحریم‌هایی از جمله ممنوعیت فروش اسلحه به حکومت سوریه تصویب شود. بر پایه گزارش سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراضات در سوریه از 6 ماه پیش تا کنون دست کم 2700 غیر نظامی در این کشور کشته شدند.
خب حالا سری میزنیم به آکادمی نوبل که این روزها خیلی سر شلوغ هست، چرا که موسم معرفی برندگان نوبل امسال در رشته‌های مختلف است. آکادمی سلطنتی علوم در سوئد در چند روز گذشته برندگان نوبل پزشکی و فیزیک رو معرفی کرد. حالا هم دانیل شختمان به عنوان برنده جایزه نوبل در رشته شیمی معرفی شده. بشنویم گزارشی رو که همکارم علیرضا طاهری در همین زمینه تهیه کرد.
دانیل شختمان برخلاف این عقیده بظاهر مسلم و جا افتاده که اتم‌های هر کریستال یا بلوری با الگوهای قرینه یکدیگر در آن بلور یا کریستال انباشت و چیده می شود، نشان داد که انباشت و چیدمان اتم‌های یک کریستال می تواند بر پایه الگوی غیر مکرر انجام گیرد. هرچند فیزیکدانان قرن 20 میلادی از کشف این شبه کریستال ها یا بلورهای ناهمسانگرد شگفتی زده گشتند، اما شرح ریاضی این کریستال‌ها از قرن‌ها پیش به گونه‌ای مستدل و پذیرفته در دست بود. برای نمونه، کاشی‌های یکی از مساجد دوران قرون وسطا در اصفهان در قلب ایران چیدمانی بر پایه الگوی شبه کریستال‌ها دارد و نشان می‌دهد که طراحان آن 500 سالی زودتر و پیشتر از دانشمندان غربی به این گشایش ریاضی دست یافتند. لارس تلاندر، دبیر کل کمیته نوبل در رشته شیمی، روز چهارشنبه امروز در معرفی دانیل شختمان، دانشمند اسرائیلی به عنوان برنده امسال جایزه نوبل در این رشته، یادآور شد.
His discovery of quasicrystals revealed a new principle for packing of atoms and molecules in solid material.
کشف او در زمینه شبه کریستال ها اصل جدیدی را در مورد چیدمان و انباشت مولکول ها در جامدات فاش ساخت. این کشف به تغییر پارادایم و سنجه در چارچوب علم شیمی انجامید. این کشف همچنین پژوهش‌های شدید و عمیقی را درباره مختصات معلول همین انباشت و چیدمان اتمی برانگیخت.
It also stimulated to intense studies of the properties caused by the very special atomic packing.
لارس تلاندر کشف دانیل شختمان، دانشمند اسرائیلی را این چنین بیشتر شکافت.
Before Schechtmann, crystals were considered to be made out of atoms packed in regularly ordered repeating three-dimensional patterns.
پیش از شختمان گمان می‌رفت که بلورها یا کریستال‌ها متشکل از اتم‌هایی است که به گونه‌ای ترتیبی و منظم با تکرار الگوی سه‌بعدی در کنار هم انباشته و چیده می‌شوند. امروز ما می‌دانیم که الگوهای یاد شده الزاماً نباید خود را تکرار کنند.
Today we know that those patterns do not have to repeat themselves.
با این حال دانیل شختمان 19 سال پیش ناگزیر شد که پژوهش‌هایش را در آمریکا رها سازد و به زادگاهش اسرائیل بازگردد. در همین اسرائیل بود که او سرانجام توانست برای تألیف رساله‌ای درباره کشف جدیدش یار و همراه و همکاری بیابد. این رساله در سال 1984 منتشر شد که هیاهویی از اعتراض و مخالفت همراه آورد. از جمله اعتراض لاینوس پاولینگ، دو بار برنده جایزه نوبل را که هرگز نظریه شختمان را نپذیرفت و پی در پی در مجامع گوناگون بالای منبر رفت و تأکید کرد این آقا چرند میگوید، چیزی به اسم شبه بلور یا شبه کریستال وجود خارجی ندارد. دانیل شختمان پاداش نقدی 1,000,000 کرونی برابر با 1,500,000 دلاری جایزه نوبل در رشته شیمی را 10 ماه دسامبر آینده در مراسم ویژه اعطای این جوایز دریافت خواهد کرد. دانیل شختمان، شهروند اسرائیل، متولد 1320 در تل اویو است و از دانشکده فنی شهر حیفا در اسرائیل دکترا گرفته است.
اما وعده گزارش رو دادیم درباره دیدارهای سیاسی. محمد خاتمی و عبدالله نوری از رهبران اصلاح طلبان در ایران در یک دیدار با همدیگر خواستار برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌های مستقل در ایران شدند. همکارم مراد ویسی به این دیدار پرداخته و درباره این دیدار گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، و از او درباره این دیدار تحلیل خواسته. با هم بشنویم.
من بر این باورم که سه کارکرد این دیدارها داره. در شرایطی که بخش عمده ای از فعالان سیاسی و سران احزاب در زندان هستند، گروه های اصلاح طلب رسانه ندارند در داخل کشور و نمیتونن اجلاسیه های حزبی داشته باشند، افکار عمومی عمدتاً به سمت چهره ها گرایش پیدا میکنه. این دیدارها به آتش افکار عمومی از اینکه کشف کنه چه در میان اصلاح طلبان میگذره پاسخ میده. کارکرد دوم این که تا حدودی نمایانگر حیات سیاسی جریانها هست و همین موضوع هم هست که تا حدودی حاکمیت رو نگران میکنه، و کارکرد سوم نمایانگر رایزنی برای تصمیم گیری های سیاسی معطوف به یک کنش سیاسی خاص مثل تصمیم گیری در باب مشارکت یا تحریم انتخابات هست.
و آقای محمدی، اصولا وزن سیاسی اجتماعی آقای خاتمی و عبدالله نوری برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی ایران در شرایط کنونی چقدر هست؟
من بر این باور هستم که اصلاح طلبان در شرایط امروز رو میشه به چهار گروه تقسیمشون کرد. اصلاح طلبانی که معتقد هستن که دیگه با آقای خامنه ای نمیشه کار کرد، که آقای کروبی و موسوی رو میشه در این گروه جای داد. دوم، اصلاح طلبانی که قائل به اصلاح پذیری حکومت هستند و هنوز معتقدند که با آقای خامنه‌ای میشه کار کرد، که آقای خاتمی رو در این گروه میشه جای داد. گروه سوم، اصلاح طلبانی هستند که سیاست صبر و انتظار پیشه کردند و معتقد هستند هنوز میوه اصلاح طلبی در ایران نرسیده، مثل آقای نوری که سالها خانه نشینی رو ایشون پیشه کرده. و دسته چهارم، اصلاح طلبانی که بدون هیچ قید و شرطی در فضای سیاسی به فعالیت میپردازند، در انتخابات هم شرکت میکنند، که عمدتاً نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اقلیت مجلس رو در این گروه میشه جای داد. هر کدوم از اینها امروز دارای وزن خودشون هستند به تنهایی. در کنار هم میتوانند بالقوه وزن رأی آقای خاتمی یا وزن رأی آقای موسوی رو داشته باشند، اما امروز به شدت اینها پراکنده هستند.
آقای محمدی، تو این وسط وزن سیاسی اجتماعی آقای خاتمی و آقای نوری چقدر هست؟
آقای خاتمی و آقای نوری اهمیتشون از این جهت هست که چهره های شاخصی هستند برای کسانی که معتقدن همچنان می شود به حکومت در قالب جمهوری اسلامی بازگشت. آقای خاتمی هنوز طرفداران بسیار زیادی رو در ایران داره و آقای نوری هم یک چهره نسبتاً کاریزماتیک هست در میان اصلاح طلبان. در کنار هم قرار گرفتن اینها وزن هر دوی اینها رو افزایش داده.
و حاکمیت چی؟ مخصوصاً شخص آقای خامنه‌ای چه نگاهی به این نوع دیدارها مثل دیدار آقای خاتمی و نوری داره؟
تا وقتی که اون چهار گروهی که من ذکر کردم به شکل پراکنده عمل کنند یا به انتقاد از یکدیگر یا حمله به یکدیگر بپردازند، آقای خامنه‌ای هیچ گونه نگرانی نخواهد داشت یا مجموعه دستگاه رهبری. اما اگر اینها در کنار هم قرار بگیرند، بتوانند بر سر یک برنامه حداقلی با هم توافق کنند، طبعا این نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. واکنش روزنامه کیهان و دیگر رسانه های اقتدارگرا پس از دیدار آقای خاتمی و نوری نشان دهنده نگرانی مجموعه حاکمیت هست.
گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا. اما پزشکان بدون مرز در اطلاعیه گفته است که دولت ایران دیگر با آنها اجازه کمک به نیازمندان در زاهدان را نمی‌دهد. این نهاد بین‌المللی غیر دولتی در اطلاعیه خود که چند روز پیش صادر شده، اضافه کرده که پزشکان بدون مرز از مدت‌ها پیش در شهر زاهدان خدمات پزشکی در اختیار مهاجران افغان و ایرانیان بی‌بضاعت قرار می‌داده است. بشنویم گزارش رویا کریمی مجد را در همین زمینه.
پزشکان بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کردند که به درخواست یا دستور مقامات دولت ایران، پزشکان بدون مرز فعالیت‌های خود را در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان تعطیل خواهند کرد. طبق بیانیه پزشکان بدون مرز، کارکنان این نهاد از سال 2001 علاوه بر مهاجران و پناهجویان افغان ساکن این منطقه، کمک‌های پزشکی خود را در اختیار ایرانیان ساکن محله‌های فقیرنشین زاهدان مانند شیرآباد و کریم‌آباد قرار می‌دادند. طی چند سال اخیر دولت ایران حدود 75,000 تن از مهاجران افغان ساکن این مناطق را به کشورشان بازگردانده است. در سال 2007 نیز سکونت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان به خاطر آنچه که دولت ایران آن را ضرورت‌های امنیت ملی اعلام کرد، ممنوع شد. سازمان پزشکان بدون مرز به خاطر داشتن کادر بومی توانست حتی پس از اعلام این مقررات نیز به کار خود در زاهدان ادامه دهد و تنها نهاد بین المللی بود که تا کنون حضور و فعالیت آن در این منطقه تحمل می شد. کارین گیلانی، مسئول دفتر پزشکان بدون مرز در تهران گفت: ما پیش از این نیز چندین بار ضرب الاجل‌هایی از سوی مقامات ایرانی برای ترک منطقه دریافت کرده بودیم. هر بار با آنها مذاکره کرده و موفق می شدیم که تعطیل کردن مراکز بهداشتی خود را چند ماه به تعویق بیاندازیم، اما هفته گذشته ما هیچ راه دیگری نداشتیم و مجبور شدیم به فعالیت‌های خود خاتمه دهیم. پزشکان، پرستاران و ماماهای سازمان پزشکان بدون مرز هر ماه درد و درمانگاه خود که تا همین اواخر فعال بود 5000 مورد مداوا در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌دادند. اکثریت مراجعه کنندگان به این دو مرکز که یکی از آنها مخصوص بهداشت مادران و نوزادان بود، از اقشار بسیار فقیر بودند. کارینه گیلانی افزود: ما امیدواریم که سازمان‌های تابع وزارت بهداشت ایران از این پس بیمارانی را که به ما مراجعه می‌کردند تحت پوشش خود قرار دهند. تا کنون نیز ما موارد اضطراری را برای مداوا به بیمارستان‌های دولتی اعزام می‌کردیم. با این همه ما نگران آن هستیم که بیماران بی‌بضاعت پول کافی برای درمان نداشته باشند و یا بخشی از آنها از مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بترسند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود که شنیدید. اما استاد محمد رضا شجریان، خواننده و موسیقیدان سرشناس و محبوب ایرانی که برای اجرای 13 کنسرت در کشورهای اروپایی در حال حاضر در آلمان هست، با دویچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان گفتگو کرده. استاد شجریان در این گفتگو با اشاره به بی‌توجهی دستگاه حکومت در ایران به خواسته های مردم، شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو صدای مردم ندانسته و ابراز امیدواری کرده که فریاد آزادی خواهی در بهار عربی روزی هم بدون اعمال خشونت در ایران شنیده شود. اظهارات استاد محمدرضا شجریان رو در این گفتگو میشنویم، در گزارشی که همکارم شهرام میریان تهیه کرده.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
با پخش ترانه زبان آتش، دویچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان گفتگوی اختصاصی خود را با استاد محمدرضا شجریان آغاز میکند. گفتگویی که در آغاز آن با اشاره به انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 و حرکت‌های اعتراضی صدها هزار نفری پس از آن در شهرهای ایران، از حمایت شجریان از این حرکت‌ها یاد می‌کند و خلق و آفرینش ترانه زبان آتش را ناشی از اعتراض شجریان به سرکوب معترضان خیابانی قلمداد می‌کند. در پی خس و خاشاک خواندن معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از سوی محمود احمدی نژاد، محمد رضا شجریان از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست که دیگر ترانه ها و تصنیف هایش را پخش نکند. استاد شجریان در این گفتگوی خود با دویچلند فونک که همزمان گفته هایش به زبان آلمانی ترجمه می شود، شبکه صدا و سیما را صدای مردم ندانسته.
خب به هر حال این رادیو و این تلویزیون نماینده زبان مردم نیست.
Das Radio und das Fernsehen in Iran sind nicht die Stimme des Volkes.
اینها حق ندارن استفاده کنن، چون خط فکری من و دیدگاه من به اونها یکی نیست.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه گفتگوی خود با رادیوی سراسری آلمان از آنها، مقصود دستگاه حکومتی ایران، یاد می‌کند و می‌گوید آنها به مردم و خواسته‌هایشان توجهی ندارند.
اونها به حرف هیچ کس گوش نمی‌کنند، اونها فقط اون چیزی که در فکر خود
می werden niemals auf uns hören.
درسته، آیا دنیا قبول می‌کنه نمی‌کنه؟ مردم ما که قبول نمی‌کنن.
خبرنگار دوشلند فونک رادیوی سراسری آلمان آنگاه به خیزش‌های مردمی که برخی از کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را فرا گرفته اشاره می‌کند و نظر استاد محمد رضا شجریان را درباره این حرکت‌ها که به بهار عربی معروف شده می‌پرسد. و این استاد بی بدیل موسیقی در پاسخ ابراز امیدواری می کند که فریاد آزادی و دموکراسی خواهی در این کشورها روزی هم در ایران بدون اعمال خشونت شنیده شود.
به طور کل هر جنبشی در جهان تأثیر روی دیگر ملت‌ها داره. ملت‌ها احساس بکنن که ستمی برشون میره، به یقین اونها هم به مرور واکنش‌هاشون رو آشکارتر خواهند کرد.
خبرنگار رادیوی سراسری آلمان در پایان به گشت هنری استاد شجریان در اروپا که همینک در آلمان جریان دارد می‌پردازد و یادآور می‌شود که محمد رضا شجریان اجازه ندارد در کشور خود ایران دست به برپایی کنسرت زند، زیرا معتقد است دستگاه حکومتی ایران از آن می‌ترسد و بیمناک است که نتواند گرد همایی‌ها و تجمع‌های مردم را کنترل کند و به این ترتیب اوضاع از مسیر خارج شود. استاد شجریان در پایان همین گفتگو با دوشلند فونک تنها آرزوی خود را در دستیابی ایران به آزادی و دموکراسی خلاصه می‌کند.
آزادی و دموکراسی.
Freiheit und Demokratie.
من الان در زندگیم آرزو میکنم همینه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حالا در این دقیقه از مجله فرصت میرسه به این که بریم سری بزنیم به جهان پرشور ورزش. همکارم فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز به وقت تهران با پیراهن سفید در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فلسطین یک بازی تدارکاتی برگزار می کند. این مسابقه برای آماده سازی مسابقه هفته آینده با تیم ملی بحرین در تهران در راه جام جهانی 2014 برزیل است. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، در پی جلسه زمینه حضور اشکان دژاگا، بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ آلمان و دیگر بازیکنان ایرانی تبار در بلژیک و سوئد هم فراهم شده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول کاظم اولیایی، مدیر عامل پیشین باشگاه های استقلال تهران و پاس همدان، اعلام کرد در هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال معامله سیاسی شد و فردی که بزرگترین اختلاس تاریخ در زیر مجموعه اش رقم خورد رئیس مجمع استقلال شد. اولیایی همچنین گفت با چنین تصمیم گیری ها لیگ برتر خود به خود به سمت تعطیلی پیش می رود. انتخاب هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس صدای دولت و مجلس و تمام طرفداران را در آورده است. در اولین روز رقابت های فوتبال بانوان غرب آسیا در ابوظبی امارات، تیم ملی ایران 8-1 بانوان لبنان را شکست داد. بانوان ایرانی بعد از ظهر فردا با امارات میزبان روبرو می شوند. رقابت های ابوظبی با حضور 8 تیم در 2 گروه انجام می شود و آخرین حریف ایران در گروهش تیم بانوان سوریه است که از امارات 6-0 شکست خورد. در گروه دیگر تیم های اردن، فلسطین، بحرین و عراق حضور دارند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست 2-1 از ویتنام نایب قهرمان رقابت‌های شش تیمی ویتنام شد. بعد از ویتنام و ایران تیم‌های قطر و تایلند به ترتیب سوم و چهارم شدند. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران در سفر هیئت دولت به همدان اعلام کرد که 30% سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به هواداران این دو تیم واگذار خواهد شد. در پی اعلام آخرین رنکینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ایران اعلام کرد که ایران دارای 3 سهمیه در بخش جاده دوچرخه سواری بازی‌های المپیک 2012 لندن شده است. احسان روزبهانی با راهیابی مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های مشتنی جهان در باکوی آذربایجان به المپیک لندن راه یافت و نایب رئیس فدراسیون مشتزنی ایران اعلام کرد که جایزه نقدی 10 میلیون تومانی روزبهانی به محض ورود او به فرودگاه تهران پرداخت خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 است در تهران پایتخت ایران و شما همراه ما هستید. اگر از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید سپاسگزارم از همراهیتون و اگر همین الان رادیو رو باز کردید و به ما پیوستید سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله شامگاهی ما. همکارم هانا کابیانی اینجاست، با هم وارد بخش دوم این مجله میشیم. پیش از اینکه مجله رو با هم ادامه بدیم اجازه بدید که سری بزنیم به جهان خبرها با هانا کابیانی.
با سلام مجدد. پیتر هاروکس رئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی میگوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به ارعاب، بازجویی و بازداشت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران دست زدند. به گفته آقای هاروکس به آنها اطلاع داده شده که بستگان و دوستان 10 نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در لندن به این طریق تهدید شدند. به گفته این مقام بی بی سی، مسئولان ایرانی با ضبط گذرنامه‌های بستگان کارمندان بی بی سی فارسی و انواع آزار و اذیت آنها را زیر فشار گذاشتند تا از کارمندان بی بی سی بخواهند از حضور در تلویزیون بی بی سی دست بردارند، به ایران بازگردند یا با دولت ایران همکاری کنند. پزشکان بدون مرز در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از این نهاد بین المللی خواسته از فعالیت‌های خود را در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان تعطیل کند. در این بیانیه آمده است کارکنان نهاد بین المللی و غیر دولتی پزشکان بدون مرز از 10 سال پیش به ایرانیان فقیر و مهاجران افغان در شهر زاهدان خدمات پزشکی ارائه می دادند. طی چند سال اخیر دولت ایران حدود 75,000 تن از مهاجران افغان ساکن این مناطق را به کشورشان بازگردانده است. در سال 2007 نیز سکونت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان به خاطر آنچه که دولت ایرانان را ضرورت‌های امنیت ملی اعلام کرد ممنوع شد. محمد خاتمی و عبدالله نوری از رهبران اصلاح طلبان در دیدار با یکدیگر اعلام کردند که عدم برگزاری انتخابات آزاد باعث ایجاد فساد گسترده در حکومت شده است. آنها همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌های مستقل شدند. در دیدار رئیس جمهوری پیشین و وزیر کشور اسبق درباره وضعیت سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این دو رهبر اصلاح طلب راهکارهای خروج حاکمیت از بحران مشروعیتی که در آن گرفتار است را بررسی کردند. آیت الله علی خامنه ای از دولت خواست تا به دستگاه‌های دولتی دستور دهد از خرید کالاهای خارجی خودداری و دستگاه‌ها و بانک‌ها را به حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی و حمایت بیشتر از بخش کشاورزی ترغیب کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کسانی که نخبگان توصیف شدند، با ستایش از به گفته او پیشرفت‌های ملت ایران در 33 سال گذشته از دولت مردان خواست هرچه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی سرمایه گذاری کند. آقای خامنه ای همچنین از جوانان خواست با انعکاس ایده های خود در کرسی های آزاداندیشی به گفته او فضای گفتمانی به وجود آورند. دادگاهی در ترکمنستان یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را به اتهام ترغیب بستگان خود به خودکشی به 5 سال زندان محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با ابراز نگرانی شدید این محاکمه را شرم‌آور خواند. محاکمه داوود مراد یاسکولیوف روز سه‌شنبه برگزار شد و بستگان این روزنامه‌نگار می‌گویند وی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش محاکمه و محکوم شده است. داوود مراد یاسکولیوف یکی از اولین روزنامه‌نگارانی بود که پس از انفجار در انبار مهمات آبادان در نزدیکی اشق‌آباد در این باره گزارش داد. خبرنگاران بدون مرز این اتهام‌ها را بی‌پایه خوانده و می‌گویند این روزنامه‌نگار به خاطر تحقیقات و گزارش از این انفجار محاکمه و محکوم شده است. یونانی ها امروز چهارشنبه در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان به خیابان های آتن و دیگر شهرهای این کشور آمدند. شرکت های حمل و نقل عمومی و شرکت های هواپیمایی در اعتصاب به سر میبرند و مدارس یونان هم تعطیل شده است. در برخی مناطق درگیری های میان اعتراض کنندگان و پلیس پیش آمد که پلیس دست به استفاده از گاز اشکاور زد. دولت یونان در پی پیش شرط های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرداخت کمک به این کشور تصمیم به اخراج 30,000 تن از کارکنان دولت گرفته است. همچنین دولت با وضع مالیات های جدید سعی در ایجاد تعادل در بودجه سالانه خود دارد. در این میان اتحادیه اروپا پرداخت یک بخش دیگر از کمک های خود به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان را عقب انداخت.
خیلی سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما ساعت 7:35 است در ایران و ما این مجله رو با هم ادامه میدیم با برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا که میدونم مخاطبای خاص خودش رو داره و حتما در این ساعت منتظر هستید که این برنامه رو بشنوید. کاریست از همکارم فریدون زرنگار. مطابق معمول مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پیش از این که مجله رو بشنوید من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه شبانگاهی رادیو فردا که بار دیگر در کنار شما خواهم بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. ادامه جنگ و جدل بر سر اختلاس و مسئولیت. محمود احمد نژاد از آمار خود درباره مشاغل ایجاد شده کوتاه نمی آید. با اعتصاب در یونان و ناروشنی آینده یونان و یورو. چندین هفته است که موضوع اختلاس بانکی مهمترین خبر ایران است. این اختلاس با سوء استفاده از LC یا اسناد اعتباری انجام گرفته است. LC مخفف دو حرف اول دو کلمه Letter of Credit است. اسناد LC یا سند اعتباری وسیله است برای نقل و انتقال پولی و تسریع در معاملات روزمره. جریان چگونگی اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران این است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات این اسناد را در بانک‌های دیگر فروخته و وجه آن را نقد کرده و به جیب زدند. این نوع معامله در حقیقت یک نوع خرید و فروش است. کسی که از یک بانک سند اعتباری می‌گیرد می‌تواند این سند را به دیگری و یا به بانک بفروشد. البته هر بانک به هر کس چنین سند اعتباری نمی‌دهد. دریافت یک چنین سندی بستگی به اعتبار مالی شخص درخواست کننده دارد. اختلاسی که اکنون در ایران روی داده است این است که افرادی از یک شعبه بانک صادرات در خوزستان اسناد اعتباری با حجم بسیار بالا دریافت کردند و این اسناد را به دیگر بانک ها از جمله بانک ملی فروخته و پول آن را گرفتند. تخلفی که انجام شده این است که خریدار و فروشنده این اسناد اعتباری یکی بودند، بدین معنی که شرکت های مختلف متعلق به یک فرد معاملاتی با یکدیگر انجام میداده و در این معاملات از اسناد اعتباری صادر شده توسط بانک صادرات استفاده می کردند. این افراد برای دستیابی سریع به پول این اسناد اعتباری را پیش از سررسیدشان با قیمتی پایین تر به بانک ها می فروختند. تخلف شعبه بانک صادرات این است که اولا بدون کنترل اعتبار این افراد و بیش از اندازه مجاز این اسناد را صادر کرده است و ثانیا این که صدور این اسناد را در دفاتر خود ثبت نکرده است. تخلف بانک هایی هم که این اسناد را خریدند این است که این بانک ها از بانک صادر کننده این اسناد استعلام نکردند که تا چه اندازه این اسناد پشتوانه لازم پولی را دارند. سهل‌انگاری بانک مرکزی هم این بوده است که به عنوان نهاد نظارت کننده بر کار بانک‌ها به وظیفه خود درست عمل نکرده است. خرید و فروش این اسناد اعتباری در 130 فقره انجام گرفته و به این مبلغ هنگفت 3000 میلیارد تومان رسیده است. البته دریافت اسناد اعتباری با این مبلغ‌های سرسام‌آور بدون داشتن رابطه با مقام‌های عالی رتبه بانک‌ها تقریبا غیر ممکن است. LC ها معمولاً در معاملات بین‌المللی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نقل و انتقالات ارزی از اعتبار زیادی برخوردارند. در ایران اما ظاهراً از این اسناد در معاملات داخلی هم استفاده می‌شود. اکنون و پس از آشکار شدن این سوء استفاده، همه مسئولان نظام و جریان‌های سیاسی وارد معرکه شدند و هر کدام تلاش دارد به نحوی دلخواه از این موقعیت بهره برداری کند. پس از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، روز دوشنبه آقای خامنه‌ای هم وارد میدان شد و مانند آقای احمدی نژاد گفت عده‌ای می‌خواهند از این جریان سوء استفاده کنند.
خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشاءالله با حوادث دیگر مبارزه می‌کنند و پیشگیری می‌کنند، بایدن بکنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور.
محمود احمد نژاد هم دو هفته پیش در اردبیل گفته بود عده میخوان از این طریق دولت را تضعیف کنن.
چند ماه یه عده تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردن برای ضربه زدن به دولت. ملت ایران هوشیار باشین، اینا دارن رد گم میکنن. اینا به جای این که انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرن، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. در این قضیه بانک هم همینطور است.
اتفاقا آقای خامنه ای هم روز دوشنبه از همین عده گمنام نام برد و از رسانه ها خواست خیلی شلوغ نکنند و مته به خشخاش نگذارند.
دیگه نباید خیلی چش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطوره ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
بسیاری از ناظران اوضاع ایران بر این باورند که منظور آقای خامنه ای مجلسیان و مخالفان احمدی نژادند که حال فرصت را مناسب می‌دانند تا به رقیب خود ضربه بزنند. ظاهراً آقای خامنه‌ای نمی‌خواهد حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری از چارچوب اندازه‌ای دلخواه فراتر برود و لجام گسیخته شود. در همین چارچوب هم احمد جنتی، امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان می‌خواهد که عجله در محکوم کردن نشود.
چرا اینا دیر باید کشف بشه؟ اینا نقصایشه در سیستم بانکی ما هست. بی گناهی نباید متهم بشه. جلوه شایعه سازی ها باید گرفته بشه. نباید مجرمی تبرئه بشه. نباید بی گناهی گرفتار بشه و یا محکوم بشه یا احیانا بازداشت‌های بی مورد، دستگیری‌های بی مورد داشته باشه.
جناح‌ها و عناصری از جریان موسوم به اصولگرایان با حمله به اطرافیان محمود احمدی نژاد وی را تحت فشار قرار دادند و وانمود می‌کنند که کسانی که در معرض اتهام سوء استفاده و اختلاس هستند تماماً از اطرافیان دولت هستند و همزمان تلاش دارند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند. در این میان بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تاد، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر و بانک کارآفرین در نامه‌ای به نام کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، خواستار اصلاح تصویر به گفته آنها مخدوش و نگران کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور پدید آمده است شدند. رؤسای این بانک‌ها از جمله اقدامات مجرمانه و کوتاهی کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشتند را قابل دفاع ندانسته و خواستار برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع شدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر با انتشار سه نامه اداری متعلق به بانک صادرات که در تاریخ 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تیر ماه سال جاری نوشته شده و به امضای محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات هم رسیده است، می نویسد در این نامه ها مسئولان بانک خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران تحت مالکیت امیر منصور آریا شدند. همزمان با ادامه تهمت زنی جناح‌ها به دیگر نهادهای پولی و بانکی با برگزاری نشست‌هایی در تلاشند با دستیابی به ریشه‌های این اختلاس وقوع چنین اختلاس‌هایی را پیشگیری کنند. روز یکشنبه نشست ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. گفته می شود در این نشست اکثر مدیران بانک ها و معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. در این نشست شمس الدین حسینی دلیل این گونه اختلاس ها را ضعف ساختار کنترل کننده خواند.
در کشور ما، در سیستم های مالی ما، سطح کنترل های داخلی ضعیف است، اما کنترل های متقاطع هم ضعیفه.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بایستی سقف LC ها محدود شود.
LC داخلی مثل خریدین خیلی راحت، مثل شما ضمانت یا تضمین یک شخصی رو خریدید، اینو بخوایم بچسبونیم، این بسیار سخته و مشکل ایجاد میکنه و اصلا LC داخلی از نظر بانکداری اسلامی ما بخوایم تطبیقش بدیم و این رو کنترل بکنیم بسیار سخته. شما یه سفته رو خیلی راحت‌تر میتونید کنترل بکنید که واقعی یا نه.
ولی الله سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در این نشست گفت که LC ها در ایران اصالت ندارند.
تفاوتش با LC خارجی دو تا بحث است. LC خارجی اصیل هستن به دلیل اینکه تکیه‌گاه قابل اتکا دارن. یکی بارنامه معتبر بین‌المللی که ما تو LC داخلی همچین چیزی به هیچ وجه نداریم. یکم جواز سبز گمرکی.
و به گفته محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی سیستم کنترل موجود تبانی ها و سوء استفاده های احتمالی را کشف نمی کنند.
در مورد کنترل های داخلی بصورت یه چیز وارداتیه دیگه. در تمام ادبیات مربوط به کنترل های داخلی ما یه جمله طلایی داریم، اونم اینه که کنترل های داخلی با همه مزیت هایی که داره تبانی رو کشف نمی کنه. اگر سامانه مثل سامانه بانک مرکزی باشه این تبانی رو احتمالش رو خیلی میبره پایین.
شمس الدین حسینی در جلسه روز یک شنبه حذف LC ها را در دنیای تجاری امروز منطقی ندانست، اما گفت که فرایند آن و نظارت بر آن باید اصلاح و تکمیل شود. به گفته وزیر اقتصاد یکی از دلایل گرایش رویاوری به LC ها محدودتر شدن امکانات دستیابی به تسهیلات بانکی است.
یکی از دلایلی که ایشون اتفاقا به LC ها روی آورد این بود که کانال اخذ اعتبارات براش سخت‌تر بود. این نکته مهمی است. یعنی به مراتب که از اسفند ماه سال گذشته، از بهمن ماه سال گذشته با اقداماتی که بانک ها انجام دادن، بانک مرکزی انجام داد، سقف اعتباراتش آوردن پایین، این بایستی به فعالیت های خودش ادامه میداد، اومد بررسی کرد با LC تو سطح متعارف و کم ابتدا کار میکرد، ولی دید LC یک ابزار مناسبی است که به قول حالا آقای سیف اون تکیه‌گاه های مناسب رو نداره، به قول آقای پاشای فام کنترل های داخلی مناسب رو نداره، به قول آقای طالبی سامانه اطلاعاتی مناسب هم نداره و این کار انجام داد.
به زبان دیگر اشکال اساسی در ساختار بانکی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی است، چون در نظامی که قرار بود اسلامی باشد و در آن بهره جایی نداشته باشد و همه نقل و انتقالات بانکی و سیستم مبادلات پولی بر پایه ایمان به اسلام باشد، اکنون نرخ بهره به طور رسمی 12% و در بازار غیر رسمی گاهی به 50% هم میرسد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مبلغ 3000 میلیارد اختلاس درست است. درباره اعمال نفوذ سیاسی در پیدایش این اختلاس ها آقای اژه‌ای گفت که اعمال نفوذ شده، اما معلوم نیست که این اعمال نفوذ به چه قصدی انجام شده است. آقای اژه‌ای گفت مشکل اساسی عدم اجرای قانون است.
مشکل اصلی در عدم اجرای قانون هستش، در عدم نظارت هستش. خب اینجا الان مردم بالاخره از بانک مرکزی، از بانک صادرات، از سیستم بانکی، از اقتصاد دارایی نمیگن که خب بالاخره شما 3000 میلیارد تومان به یک بانک ملی این گروه الان تعهد داره، وثائق کافی هم ندارند.
به گفته کارشناسان مشکل در ایران این است که هیچ کدام از مقام‌های دولتی و حکومتی از شخص رهبر جمهوری اسلامی، ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی گرفته تا بسیاری از کارمندان دولت به قانون احترام نمی‌گذارند. در زمینه اقتصادی هم مسئولین نهادهای اقتصادی هنگامی که می‌بینند بسیاری از قوانین در کشور از طرف دولت، از طرف مجلس، از طرف قوه قضاییه و از طرف رهبر جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود، ترسی از تخلف از قانون ندارند. اکنون گفته می شود که محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی، یکی از متهمین اصلی پرونده اختلاس که به کانادا رفته است، قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی ظاهرا تابعیت کانادایی دارد و سالهاست در تورنتو در کانادا دارای خانه و کاشان است. آقای خاوری تا به حال خود را سرباز آقای خامنه ای می دانست و در مراسم تولد حضرت علی در خرداد ماه امسال گفت بانک ملی ایران در جهاد اقتصادی سرباز مقام معظم رهبری است و توانسته یار و یاور دولت و سرباز مقام معظم رهبری باشد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باز هم آمار بیکاری در جمهوری اسلامی. رئیس مرکز آمار روز دوشنبه نرخ بیکاری در تابستان امسال را کمی بیش از 11% اعلام کرد. عادل آذر با اعلام نرخ بیکاری 11.1% گفت بیکاری در ایران رو به کاهش است. سال گذشته مرکز آمار ایران میزان بیکاری را بیش از 14.5% اعلام کرده بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم چگونه میشود کاهش 3% نرخ بیکاری را پذیرفت. فریدون خاوند:
دولت جمهوری اسلامی شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1389 رو 1,600,000 اعلام کرده و وعده داده بود که در سال 1390 2,500,000 شغل در کشور ایجاد خواهد کرد و آقای شیخ الاسلامی هم که وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی هست روز دوشنبه اعلام کرد که در ایران طی 6 ماه نخست سال 1390 1,000,000 فرصت تازه شغلی ایجاد شده و در همون حال آقای عادل آذر که رئیس مرکز آمار ایران هست اعلام کرد که نرخ بیکاری که در بهار سال 1389 14.6% بود به 11% تنزل پیدا کرده. این آمار با اعتراض شدید رسانه ها و همینطور محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شده. کافی هست که نگاه بکنیم به رسانه های ایران روز دوشنبه و همینطور صبح سه‌شنبه و میبینیم که همه آمار دولتی جمهوری اسلامی رو در مورد بازار کار ایران به شدت زیر پرسش بردن و حتی به صورتی تمسخرآمیز نقل کردند و همینطور محافل کارشناسی ایران هم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گونه آمار رو به شدت زیر پرسش برده بود با تکیه بر یک واقعیت اساسی و اون این که چطور ممکنه در کشوری که نرخ رشد اقتصادی اون حدود 1% هست بتوان این همه شغل ایجاد کرد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی در 3 سال اول برنامه 5 ساله چهارم با نرخ رشد 6% در ایران فقط حدود 750,000 شغل یا 760,000 شغل در کشور ایجاد شده بود. چطور امکان داره که با نرخ رشد 1% شمار فرصت‌های شغلی رو در سال گذشته 2 برابر کرده باشند و در سال جاری هم اون رو برسونند به 2,500,000 نفر؟ به همین علت هست که این آمار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبرو هست.
اما چرا دولت بر این آمارهایی که همه میگویند غیر واقعی است پافشاری میکند؟ فریدون خاوند:
به خاطر تبلیغات رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور آمارها باید جور بیان. خود آقای احمدی نژاد حتی نرخ رشد ایران رو چندی پیش 10% اعلام کرد. در مورد بسیاری دیگر از آمارها از صادرات غیر نفتی گرفته تا نرخ تورم و نرخ رشد مسئله آماری به صورت جدی در کشور مطرح است و هیچگاه طی 32 سال گذشته جمهوری اسلامی دستگاه‌های آماری کشور تا این اندازه زیر پرسش نرفته بودند.
چرا مخالفین دولت که به آمارهای دولتی خورده می‌گیرند آمارهای مبتنی بر پژوهش و بررسی‌های مستقل ارائه نمی‌دهند؟ فریدون خاوند:
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش‌هایی رو منتشر کرده و مهمترین بخش این گزارش این هست که بدون اینکه نرخ رشد بالا بره، آمار بیکاری پایین نمیاد. وضعیت بیکاری در کشور، در هر کشوری در دنیا، بازار کار ارتباط تنگاتنگ داره با رشد اقتصادی، و اگر رشد اقتصادی پایین باشه، در نتیجه آمار کار هم پایین میاد، نرخ بیکاری هم بالا میره. در مورد ایران این مسئله است که اصولا نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر است، و چون بانک مرکزی ایران از حدود 3 سال پیش نرخ رشد رو اعلام نکرده، محافل کارشناسی داخلی این نرخ رشد رو 1% و صندوق بین‌المللی پول بعد از تجدید نظر در آمار گذشتهش چیزی حدود 3% ارزیابی میکنه. با نرخ رشد 1% یا 3% به هیچ وجه نمیشه نرخ بیکاری رو در ایران پایین آورد. ایران دست کم احتیاج به نرخ رشد‌های 6-8% داره که بتونه سطح بیکاری رو در سطح فعلی حفظ بکنه.
به رغم انتقادها، محمود احمدی نژاد شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دستیابی به هدف ایجاد بیش از 2.5 میلیون شغل در سال 1390 دور از تصور نیست. در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان اعتصاب‌های سراسری برگزار و در جریان است، در بروکسل و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا رهبران این کشورها گرم رایزنی برای برون رفت از بحران مالی و نجات یونان هستند. در آغاز قرار بود اتحادیه اروپا بخش دیگری از کمک‌های تصویب شده به مبلغ 8 میلیارد یورو را در این هفته به یونان بپردازد، اما با انتشار خبرهای مبنی بر افزایش کسر بودجه یونان برخلاف تعهدی که به اتحادیه اروپا داده بود، پرداخت این مبلغ به عقب افتاده است. از سوی دیگر کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا از سوی مؤسسه ارزیابی مودیز بار دیگر به نگرانی‌های حاکم در اتحادیه اروپا دامن زد. واکنش بازارهای مالی و پولی و بورس در اروپا و در جهان به این خبر منفی بود و به تردید و دودلی در این بازارها نیز افزود. به هر حال اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت دچار آمده است. از سوی دولت‌های آلمان و فرانسه که مهمترین بخش این کمک را به دوش دارند، آگاهی دارند که ورشکستگی یونان می‌تواند پایان یورو و آغاز بحرانی مالی با پیامدهای غیر قابل پیش بینی را با خود داشته باشد، اما از سوی دیگر و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات ایالتی در آلمان، دولت‌های این دو کشور از قبول تعهدهای مالی برای به دست آوردن دل شهروندان خود سر باز می‌زنند. در این میان وزیر دارایی یونان روز چهارشنبه گفت که یونان می‌تواند تا ماه نوامبر مقاومت کند و به عقب افتادن پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان مشکلی برای دولت این کشور برای انجام تعهدات خود پیش نمی‌آورد. پیش از این یونان گفته بود که چنانچه تا این هفته این کمک را دریافت نکند، نمی‌تواند به تعهدات خود و از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل کند. روز سه‌شنبه ژان کلود یونکر از مسئولان امور مالی اتحادیه اروپا گفت کاری که ما تلاش داریم بکنیم این است که کارایی چتر حمایتی اتحادیه اروپا را بالا ببریم و ابزاری را به کار گیریم که از گذاشتن بار مالی مستقیم بر دوش مالیات دهندگان آلمانی جلوگیری شود.
Zu einer Effizienzsteigerung der den Rettungsschirm anreichenden neuen Instrumente zu kommen, dies führt.
اکنون برخی نهادها و شخصیت‌های اروپایی در این بار رایزنی می‌کنند که آیا یک ورشکستگی مدیریت شده یونان کم هزینه‌تر است و یا ادامه پرداخت کمک‌های مالی به این کشور. هانس کاربیلکه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دویزبورگ آلمان، به تلویزیون آلمان میگوید:
Ich denke, wir kommen an einem weiteren Schuldenschnitt für Griechenland nicht vorbei. Das heißt,
من فکر میکنم بدون گذشتن از بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها نمیتونیم از این بحران عبور کنیم. یعنی باید 29% از بدهی‌های یونان به بانک‌ها بخشیده بشه. این کار البته برای بانک‌هایی که در یونان سرمایه‌گذاری کردن خطراتی در بر داره، ولی میشه با افزایش سرمایه و تزریق پول به این بانک‌ها کمک کرد. به هر حال این راه خیلی کم هزینه‌تر هست از راهی که الان
از گریخنلند immer mehr abwärts strudeln zu lassen hinab in negatives Wirtschaftswachstum.
We can't wait. Will you tell the American people
to whom you lent $2.2 trillion of their dollars. Will you tell us about that money and what the terms are?
Skip out for me during commercials because the revolution will not be televised.
اما در حالی که اروپا با بحران یونان دست و پنجه نرم می‌کند و مقام‌های پولی و مالی آمریکا رهبران اتحادیه اروپا را به خاطر تردید در پاسخگویی سریع به این بحران سرزنش می‌کنند، آمریکا شاهد شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه بحران‌های مالی و مسکن در این کشور است. اکنون 19 روز است که صدها تن از شهروندان آمریکایی در ایالات مختلف با شعار وال استریت را اشغال کنید دست به اعتراض زدند. اعتراض این شهروندان که تاکنون بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا نداشته است، با راه اندازی یک فرستنده تلویزیونی از سوی اعتراض کنندگان چرخشی دیگر پیدا کرده است. اعتراض کنندگان اعلام کردند که 10 روز دیگر، روز 15 اکتبر را به عنوان روز جهانی اعتراض اعلام کردند و قرار است در شهرهای بزرگ جهان دست به راهپیمایی علیه بحران مالی و حاکمیت بخش کوچکی از ثروتمندان بر سرنوشت میلیون‌ها نفر بزنند. به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.